دونین، ما پیام های پرمهر شما رو میشنویم و میخونیم و همچنین از نظرات ارزنده شما توی برنامه های مختلف شبکه رادیویی گفتگو حتما استفاده خواهیم کرد. پس 30,000 10,35 سامانه پیامکی، منتظر پیامک های پرمهر شما هستیم. و همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 با ما همراه باشید و عرضم به خدمتتون که همکاران من در این واحد به طور 24 ساعته منتظر تلفن‌های شما هستند. شما عزیزان میتونید از این طریق صدای زیبای خودتون رو به گوش ما برسونید، همکاران من صدای شما رو ضبط میکنن، برای ما ارسال میکنن و ما هم حتما استفاده خواهیم کرد. اما در این لحظه همکارانم آماده هستن تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الا یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز یک شنبه نهم بهمن ماه 1401. این که صبح چطور آغاز کردید، چطور از خواب بیدار شدید، چطور از خونه بیرون زدید، نه که مهم نباشه، اما ادامهش مهمتره. انشالله که روز خوبی در پیش داشته باشید، روزی که قرین سلامتی باشه و سرشار باشه براتون از موفقیت، موفقیتی که در ذیل اراده شما محقق میشه. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. حتما شما هم همراه ما باشید و برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید. اگر انتقادی دارید، اگر نقدی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در صبح و گفتگو مطرح کنیم، براش پاسخ بگیریم، با مسئولان حتی در میون بگذاریم. خیلی مسائلی که از طرف شما مطرح میشه در صبح و گفتگو ما به نیابت از شما، به نمیگم وکالت ولی به نمایندگی از شما مطرحش میکنیم تا پاسخ بگیریم. خیلی از موارد در یک جلسه هم در یک برنامه هم پیگیری و جواب گرفته نمیشه براش، در برنامه‌های متوالی براش این کار رو انجام میدیم. حتما این قول رو به شما میدیم، موضوعاتی که شما مطرح میکنید رو در برنامه مصرانه پیگیری کنیم تا براش پاسخ بگیریم. پس با صبح و گفتگو همراه باشید. ۳۰۰۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا میتونه ابزار مناسبی باشه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما در صحبت و گفتگوی امروز بخش‌های مختلفش قرار هست مثل همیشه توی تحریریه بریم سراغ رسانه‌ها، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و بعد از اون در خانه امن می‌پردازیم به موضوعات اجتماعی و روانشناسانه خودمون. همینطور رو در رو رو بهش می‌پردازیم. رو در روی امروز بخشی هست که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. ما توی رو در روهای امروز قرار هست موضوعات مختلف اقتصادی و اجتماعی رو به بحث و بررسی بگذاریم. اول از همه میریم سراغ موضوع برنامه‌ریزی برای ساخت سالان 200,000 مسکن. بعد از اون درباره کمبود سرم صحبت می‌کنیم، این که چرا سرم کم هست. یک عده‌ای به گردن پزشکان میندازن این موضوع که پزشکان زیاده روی میکنن، بیش از حد سرم مصرف میشه به واسطه نسخه پزشکان، اما پزشکان این موضوع رو رد میکنن که با این عنوان که کمبود سرم را گردن پزشکان نیندازید. پس حتما راجع به این موضوع همراه ما باشید بشنوید. کمبود بنزین هم موضوع دیگه‌ای ماست که اعلام شده کمبود بنزین نداریم، ایراد اگر وجود داره در جایگاه‌ها به واسطه خرابی کارتخوان‌ها هستش. درباره سهم فرهنگی هر دانش آموز از سرانه بودجه فرهنگی دانش آموزان صحبت میکنیم و در آخر هم میریم سراغ همایش بین‌المللی مناره. پس حتما با صفحه گفتگوی امروز به همراه باشید. بخش‌های مختلف، البته خبرهایی هم هست که حتما توی روزهای آینده پیگیری می‌کنیم و بحث شهر تهران و ساختمان‌های ناایمن و آتش‌نشانی و مهلتش و همه اینها انشالله تو روزهای آینده توی ترتیب نوبت پرداخت و صحبت راجبش وجود داره بهش بپردازیم. حتما انشالله شما هم همراه ما باشید. بریم صفحه گفتگو رو آغاز کنیم با شنیدن یک ترانه زیبا.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، ای پری روی اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند درده توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا. بلند است ای عشق
7:10 هست، میخواییم به اتفاق هم بریم به بخش اول، میز اول، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن تا اخبار رو با ما به اشتراک بگذارن.
امروز من دست دوره جانیدم هست
که حالا رو با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
این وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست 4 با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال شهر
موفق شد. بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که یک صبح دیگه در خدمت صبح گفتگو هستم.
متشکرم از همراهیتون. بفرمایید که امروز قرار هست که از کدوم اخبار برای ما بگید.
بله، بریم سراغ روزنامه های امروز یک شنبه 9 بهمن ماه و از روزنامه سیاست روز آغاز میکنم. سیاست روز تیتر اول خودش و عکس جلد خودش رو اختصاص داده به بازدید دیروز مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی های تولید داخل و نوشته بازدید 3 ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید داخل. این بازدید که خب نسبتا یک بازدید طولانی مدت و 3 ساعت طول کشید به زعم رسانه ها نشون دهنده این هستش که مقام معظم رهبری چه اهمیت ویژه‌ای برای سطح توانمندی ها و وضعیت صنایع ما در واقع قائل هستند. تیتر دیگری که از روزنامه سیاست روز باید بخونیم این هست: تقلا برای گلالود کردن روابط تهران باکو. بعد از اتفاقی که روز جمعه صبح افتاد و یک نفر به سفارت آذربایجان در تهران حمله کرد، برخی کشورهای اروپایی و البته برخی کشورهای منطقه تلاش میکنن با انتشار اخبار غیر موثق روابط بین دو کشور رو گلالود بکنن که روزنامه سیاست روز در گزارشی به این موضوع پرداخته. روزنامه بعدی روزنامه دنیای اقتصاد هست. دنیای اقتصاد گزارش اول و تیتر اول خودش رو به موضوع مسکن اختصاص داده و نوشته جاماندگی در تولید مسکن. این گزارش دنیای اقتصاد درباره آمار جدید تیراژ خانه‌سازی در پایتخت هست و بررسی کرده که آیا آخرین دوپینگ هایی که در زمینه خانه‌سازی در تهران صورت گرفته پاسخ بوده یا نبوده. روزنامه بعدی ما روزنامه مردم سالاریه. مردم سالاری در یکی از تیترهای کناره خودش از قول وزیر کشور نوشته جای خالی احزاب در حوادث اخیر احساس شد. تحزب و حزب‌گرایی و فعالیت احزاب مختلف در سیاست کشور یکی از موضوعاتی هستش که از دید سیاستمداران و کارشناسان همیشه میتونه وضع سیاسی و اجتماعی جامعه رو کنترل بکنه که وزیر کشور در صحبت‌های دیروز به این موضوع اشاره کردن و تاکید کردن که جای خالی احزاب این روزها احساس میشه. روزنامه بعدی ما روزنامه کیهان هست. کیهان یک خبر خوب و یک آمار نسبتا خوشحال کننده در یکی از تیترهای خودش آورده و نوشته نرخ بیکاری در 19 استان کاهش یافت. این خبر خوبی هستش که امیدواریم روندش ادامه داشته باشه و البته این کاهش نرخ‌های آسیبزا در سایر حوزه‌ها هم اتفاق بیفته، من جمله تورم، نرخ ارز و سایر موارد. اما روزنامه بعدی روزنامه قدس هست. روزنامه قدس درباره یک موضوع پرخبر که این روزها در رسانه ها در حال بررسی هست نوشته. تیتر گزارش روزنامه قدس این هست: راه مولدسازی فقط فروش نیست. این مولدسازی یک طرحی و یک میشه گفت پروژه کلانی هستش که قرار در کشور آغاز بشه و رسانه ها این روزها دارن ابعاد جزئی این مسئله رو بررسی میکنن. اما روزنامه قدس از این زاویه به قضیه پرداخته که تنها مسئله و تنها راهکار مولدسازی فروش نیست و توضیح داده این روزنامه که باید صندوق ثروت ملی شکل بگیره تا بشه از دارایی‌های دولت بهره برداری پایدار انجام بشه. این طرح مولدسازی توضیح مختصر اگر بخوام بدم، قضیه از این قرار هستش که دارایی‌های دولت، وزارتخانه‌های مختلف، نهادها، سازمان‌ها، مخصوصا که بخش املاکی که اینها در اختیار دارن به واسطه‌ای به نوعی کمک بکنه به اشتغال، یعنی حالا یا واگذار بشه یا اجاره داده بشه یا فروخته بشه تا بخش خصوصی هم بتونه از این دارایی‌ها استفاده بکنه و این دارایی‌ها از حالت راکد خارج بشن. اما روزنامه بعدی ما روزنامه ایران هست. ایران نوشته تکذیب خبر لغو عرضه خودرو در بورس کالا. دیروز فکر می‌کنم ساعت 5 و 6 بود یه خبر توی شبکه‌های مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا لغو شده. اما بلافاصله این خبر از سوی دولت در واقع تکذیب شد و اعلام شد که این عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داره. روزنامه بعدی ما روزنامه اطلاعات هست. اطلاعات نوشته دادستان تهران نوشته ساختمان‌های ناایمن در تهران مانند بمب ساعتی هستند. بعد از اتفاقی که خب ما در مورد پلاسکو و در مورد متروپول تجربه کردیم، رفتیم به سمت اینکه ساختمان‌های ناایمن رو شناسایی بکنیم و هر چه سریع‌تر به وضعیت اونها رسیدگی بشه. حالا روز به روز داره این تذکرات جدی‌تر میشه و البته فکر می‌کنم آخرین مهلت برای اعلام وضعیت، یعنی خود صاحبان ساختمان‌ها برن اعلام بکنن که ساختمان ما در وضعیت ناایمنی هست، این مهلت فکر می‌کنم تموم شده. حالا باید ببینیم که چه میزان از این ساختمان‌ها اعلام در واقع وضعیت خودشون رو انجام بدن. تیتر آخر ما از وضعیت آب و هوای کشور از روزنامه وطن امروز هست. اگر دست دارید برید کار باش، یه چند روزی نرید، چون قراره در حداقل 20 استان کشور دو تا سامانه جدید بارشی فعال بشن و وضعیت هشدار نارنجی صادر شده از سوی سازمان هواشناسی. در روزهایی که در هفته جاری پیش رو داریم قرار هستش که روزهای پربارانی داشته باشیم.
انشالله.
تیزهای امروز ما تمام شد، امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته
باشید. متشکرم خانم رجایی، انشالله شما روز خوبی در پیش داشته باشید، پر از موفقیت. تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من. حالم خوبه نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم
هم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
صبح و گفتگو در خدمت شما هستش و میپردازه به موضوعات مختلف. ما اینجا هستیم برای اینکه مطالبات شما رو پیگیری کنیم، برای اینکه آنچه که به عنوان خبر در رسانه ها مطرح میشه، یک تعدادش هم خانم رجایی با ما در میون گذاشتن توی تحریریه، بحث هایی مثل عرضه خودرو توی بورس، بحث هایی مثل ساخت مسکن، وعده هایی که توی این حوزه داده شده و به هر حال راه هایی که برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته میشه، موضوعاتی هست که ما در صبح و گفتگو مطرح میکنیم. وقتی که به رسانه ها نگاه میکنیم، به عنوان مثال توی تحریریه با کمک تحریریه، به خبرهای جالبی هم برمیخوریم. یک سری خبرها امیدبخش هستن، یک سری خبرها هستن که به هر حال وضعیت و حرکت اقتصادی رو نشون میدن. توی تمام اینها گاهی موقع ها یک حرکتی، یک مدیریتی نهفته هستش. این که ما توی به عنوان مثال اخبار کشاورزی، بخش کشاورزی به ویژه این رو نگاه میکنیم، تو بخش کشاورزی میبینیم که حرکت های خوب و قابل تقدیری انجام شده. تو این حوزه وقتی خبرها رو که مرور میکنیم، حرکت قابل تقدیری که انجام شده، برمیگردیم به این که یک پیگیری بوده، یک مطالبه ای بوده، این مطالبه تبدیل شده به مدیریت و حرکت رو به جلو. امیدواریم توی تمام بخش ها این اتفاق صورت بگیره، به ویژه بحث فرهنگی. الان میخوایم درباره سهم و سرانه فرهنگی هر دانش آموز از بودجه کشور صحبت کنیم. بعد از اینکه اعلام شد در بودجه چه میزان عدد اختصاص داده شده به موضوع فرهنگی و سرانه فرهنگی، انتقاد وزارت آموزش و پرورش به ویژه معاونت پرورشی رو به دنبال داشت. به همین مناسبت میخوایم توی رو در روی پیش رو بپردازیم به سهم و سرانه فرهنگی هر دانش آموز از بودجه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر اسقر باقرزاده، معاونت محترم پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم جناب دکتر هاشمی عزیز، سلام به شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای احمد حسین فلاحی، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر فلاحی سلام، صبح بخیر.
بندم عرضی سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. هر دو بزرگوار، با اجازه آقای دکتر فلاحی، آقای دکتر باقرزاده اولین سوال رو پاسخ بدن. خیلی کوتاه آقای دکتر باقرزاده، ایراد از طرف شما مطرح شده، اینی که ما اومدیم بودجه‌ای که اعلام شده رو تقسیم بر تعداد دانش آموزان کردیم، عدد سرانه‌ای که در اومده یک سرانه ناچیزی هست. اصالتاً این نوع تقسیم بندی و این نوع سرانه گرفتن برای هر دانش آموز توی بودجه‌ها معمول هست، عرف هست و همیشه این کارو ما انجام میدیم آقای دکتر؟
خب در خصوص اعتبارات مربوط به معاونت پرورش و تربیتی، من یه توضیح رو قبلا به رسانه ها دادم، اونم اینه که طبیعتا تمام وظایف تربیتی به عهده معاونت پرورشی نیست و این وظیفه توضیح میشه بین همه بخش ها، بخش های آموزشی ما، بخش های فرهنگی دیگه کشور و بخشی هم به عهده معاونت پرورشی تربیت، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش پرورش هست. ولی با این حال به جهت اینکه ما عهده‌دار اوقات فراغت و خارج از برنامه درسی بچه‌ها هستیم، اون چه که اتفاق میفته در بخش درسی و رسمی آموزش پرورش خب جاش مشخصه، البته اونا هم با چالش‌های مواجه هستن، ولی در بخش فوق برنامه خارج از کلاس درس مثل اردوها، کانونها، مراکز دارالقرآن، مراکز مشاوره و مجموعه فعالیت هایی که خارج از کلاس برگزار میشه، علاوه این که به نیروی انسانی متخصص و به روز نیاز داریم که اونجا هم ما چالش اساسی داریم، حداقل هزینه هایی باید وجود داشته باشه برای پشتیبانی این برنامه، نه برای اجرای همه برنامه و هزینه کرده همه برنامه. این عدد در معاونت پرورشی هر سال نسبتش با نسبت بودجه فرهنگی ورزشی و هنری کشور که در برنامه بودجه میاد 1% کم شده، یعنی 5 سال پیش 5% بودجه کل فرهنگی کشور بوده، بعد 4% شده 3%، در حال حاضر 2% از بودجه فرهنگی هنری ورزشی کل کشور، در حالی که 20% جامعه مؤثر میتونه تحت تاثیر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش قرار بگیره.
متشکرم آقای دکتر فلاحی، بفرمایید که چرا این اتفاق روند رو به نزول این اختصاص بودجه صورت گرفته؟ آقای دکتر فلاحی.
بله.
میفرمایید که چرا این روند رو به نزول حس میشه از طرف اختصاص بودجه؟
ببینید نکته رو که آقای دکتر باوزاد اشاره کردن تو بحث بودجه پرورشی که زیر مجموعه هاشون چند تا تشکل دیگه هست. به عنوان مثال ما الان اتحادی انجمن دانش آموزی که در واقع قسمتی از بحث تربیتی به عهده داره بودجه ناچیزی داشت. حالا صحبتی کردیم با دوستان یه تغییر و جابجایی صورت دیگه از بخشای دیگه به این قسمت اضافه بشه. متأسفانه نگاه به بحث تربیتی خیلی نگاه در واقع کوتاهیه. ما اون چه که مهمه در بحث آموزش و پرورش هم مخصوصا بخش دیگه هم همینه، بعد بوده پرورش رو بیشتر بکنم که تو نگاه ساختاری هم همینه. یه زمانی اصلا معاونت پرورش رو حذفش میکنن، زمانی اصلا به این مسئله با دید کمتر نگاه میکنن. مربیان پرورشی ما رو به جای اینکه کار خودش انجام بده اصلا سر کلاس و آموزش پرورش هم همین کار اشتباه داره انجام میگیره. اما در بحث بودجه ما به همون میزانی که این اهمیت رو به دوستان سازمان برنامه بودجه و تصمیم گیران در واقع سیاست های مالی ارجاع میدیم و توجیهشون میکنیم به همون میزان اهمیت میدن. من تو تصمیم گیری ها و جلسات دیدم اگر میزان شناخت تصمیم گیران از اهمیت موضوع بالا بره میزان سرمایه گذاری و توجه بالا میره. بود پرورشی متاسفانه در نگاه دوستان خیلی ضعیفه. با توجه به این مسائل اخیر و توجه داشته باشن که اگر ما این بود و پرورشی رو تربیت کنیم اتفاقات نمی افتاد. تو همین آموزش های 2.5 سال گذشته در بحث شاد یا فضای در واقع مجازی شما می‌بینید که ما نه تنها بود آموزشی پرورشیمون کلن فراموش شد، در بود آموزشی هم آسیب دیدیم. ولی اینا متأثر از اون نوع نگاه که آقایون در بحث پرورشی دارن.
خب الان که الان که هم کمیسیون هم دولت همه دوستان جابجا شدن و به هر حال افرادی هستن که انتظار میره که به هر حال با دیدگاه‌های مجلس 11 و دولت 13 همسوتر باشن.
با این پیشنهاد اولیه از میدید اومده، هنوز ما بحث بررسی بودجه تو کمیسیون هم هنوز نیومده. ما کلیات تصویب کردیم فعلا، پیشنهادات نمایندگان تا ساعت 24 جمعه گذاشته شده، بعد میاد تو کمیسیون های تخصصی.
الان همین انتقادی که دکتر باقرزاده مطرح کردن و وزارتخونه مطرح کردن آیا وارد خواهد بود به کمیسیون؟ آیا رسیدگی خواهد شد به این موضوع هم یا خیر؟ و اگر رسیدگی میشه چه سازوکاری داره برای اینکه بتونه به یک ترتیب اثر برسه؟
راستا ببینید یک قسمتی که من اشاره کردم یعنی ما قبل از اینکه از کمیسیون بیاد پیشنهاد یک قسمتی جابجایی رو دادیم دیگه.
بله
پیشنهاد جابجایی رو دادیم و طبیعتاً میاد کمیسیون آموزش تحقیقات اینا رو ما اونجا بعد برای بگیریم تثبیتش بکنیم که بعد از اون مجادله میاد تو بحث پیشنهادات نمایندگان و کار ترفیق و سن. یعنی دو سه مرحله دیگه هنوز مونده، یعنی این بحث عدد و رقم ها تثبیت و قطعی نشده. پیشنهاد اولیه دولت اومده رأی کلیاتشو گرفته، پیشنهادات نمایندگان توی مرحله ثبت شده، هنوز پیشنهادات اولیه نمایندگان مورد بررسی قرار نگرفته.
پس آقای دکتر فلاحی میفرمایید آنچه که الان رسیده و راجع بهش اظهار نظر میشه همون چیزی هست که دولت پیشنهاد داده؟
دولت پیشنهاد داده.
آقای دکتر باقرزاده این چیزی هست که دولت پیشنهاد داده؟ خب الان قبل
طبیعیه.
از اینکه
ببینید بله طبیعیه که جدول،
نه من میگم که قبل از اینکه اصلا بیامد در رسانه مطرح میشد نمیتونستید خودتون در وزارتخونه این موضوع رو به یک سرانجامی برسونید؟ حتما